السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى ومحمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. خب اولا باید تبریک بگم خدمت همه بزرگواران، آغاز ماه ذیحجه رو که ماه عجیبی است از جهت مضمون، پیام، الهام بخشی و عنایات الهی در این ماه خیلی فوق‌العاده است. اونایی که اهل مراقبه هستن، اهل سیر و سلوکن، خیلی حواسشون به ماه ذیحجه است. خب از اسمش هم پیداست دیگه، بالاخره ماه حج دیگه، این ماه ماه حج، و خود حج هم که از نظر جایگاه و ظرفیت و اثرگذاری فردی و اجتماعی و تمدنی بالاخره یک ظرفیت منحصر به فردی است و در این ماه قرار گرفته. خیلی حواستون به این دهه اول ماه ذیحجه باشه که ایام معلوماته، و واقعا اون چه که در کلمات اولیاء خدا هست اینه که این روزها، این ایام، این دهه از نظر ظرفیت ظاهرا نظیری براش نداشته باشیم. یعنی دیگه مثلا پهلو میزنه به شبهای قدر. روز این ماه در دهه اول به شبهای قدر از نظر عظمت پهلو میزنه. اون روایتی هم که از پیامبر عزیزمون نقل شده که اعمال گوناگون در این ماه و مخصوصا در این دهه یه محبوبیت خاصی پیش خدای متعال داره، و باز این هم حکایت از ظرفیت ملکوتی و بالاخره عرشی است که در این قطعه از زمان موجوده. من فقط میتونم بگم در این جلسه با صفا و نورانی که از خدای متعال تمنا میکنم به حق امیر المؤمنین علیه السلام که درخشش این ماه به قدیر اون حضرت و به ولایت اون حضرت، آغاز اون ماه به ازدواج اون حضرت، برکات فراوان در جلوه های ولایی این ماه هست، خدای متعال رو به حق امیر المؤمنین علیه السلام و به حق حضرت زهرا سلام الله علیها سوگند میدم که حج خانه خودش رو در بهترین حالات در انشالله ایام جوانی روزی شماها عزیزان بفرماید انشالله به کرمش و لطفش. و آرزو میکنیم عزیزانی که در برنامه حج امسال مشرف هستند، انشالله خداوند تبارک و تعالی به اونها توفیق بهره برداری مناسب از این فرصت الهی رو کرامت کنه. انشالله حجشون مقبول و سعیشون مشکور باشه. یادتونم باشه که نماد یک قلب مؤمن در فراق بودنشه برای خانه خدا و برای حج. یعنی اگر به قلب خودتون مراجعه کردید دیدید که حسرت زده است برای حج، اون وقت خوشحال باشید. ولی اگر کسی احساس کنه فرقی نمیکنه، انشالله اونایی که رفتن خدا ازشون قبول کنه و حالا ما هم اگه و خدا روزیمون کرد. اما یه وقته که نه، شما در فراق حج میسوزید، اشک دارید، آه دارید، ناله دارید در خلوت خودتون، و وقتی صحنه ها رو نشون میدن، وقتی قبطه میخورید به حال کسایی که رفتن، و خلاصه بیقراری در خودتون دارید، یادتون باشه که این نشانه خوبی است از اینکه خدای متعال دوستتون داره و این جذبه حج و اون حقیقتش به قلب شما هم اصابت کرده. یادتون باشه شاید یه وقتی هم عرض کردم که نشانش هم اینه که شما در کل ماه مبارک رمضان که ماه دعا و ماه تضرع به خدای متعال و دای ماه استجابت دعاهاست، شما در بهترین موقعیت های دعا، دعاتون دعای حجه. بعد هم چه جنس دعایی؟ نه دعای معمولی، همش بعد از همه نمازها، از اول ماه تا آخر ماه، شبهای قدر اختصاصی برای خودش، روزش، شبش، وقتش، بی وقتش، این التماس و تمنای برای حج واقعا چیز عجیبی است که وجود داره. و بعدم با این قاعده که هم امسال هم همه سالها، فی عامی هازا اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هازا و فی کل عام، این امسال و همه سالها خدای روزی من کن. بعد دیگه نمیدونم، بعد به تفصیل میخواید، اونم نه یه حج معمولی، اینکه بالاخره از تمام اون ظرفیت های معنوی و آثاری که در حج هست همه رو یکی یکی با اسم، با خصوصیات شما تقاضا میکنید از اول تا آخر ماه، ماه رمضان. خب این پیام داره، ولی خب کیه که مثلا مخصوصا از خارج منطقه چه میدونم مکه هر سال بتونه مشرف بشه؟ این آرزو که نمیتونه یه آرزوی بی مبنایی باشه. هر جا دیدید شما یک دعایی هست از طرف اولیا، بدونید که این دعا واقعیه. اون وقت پیامش اینه که اهل معرفت حالشون به گونه ایست که بإذن الله تعالی و نیتشون و شاکله شخصیتیشون به گونه ای بسته میشه که به لطف خدای متعال این دعا براشون مستجابه. و اگر در موسم نتونن شرکت کنن، میرن ذیل عنوان عمومی نیت المؤمن خیر من عمله، و در واقع اون قصدی که دارن و قصدشون جدیه و واقعا، یعنی میگه من اگه برام ممکن بود هر سال میرفتم، امکانش برام فراهم بود حتما میرفتم، و این خواسته قطعی من از خدای متعال. بنابراین اگر احیانا براش حد یک بار مثلا ممکنه در عمرش فراهم بشه که واجبش هم یک بار دیگه، یه دفعه برای هر کسی، اونم به فرض استطاعت و نمونم با کلی مقدمات و اینها، و شما حساب کنید از همه این شرایط عبور میشه و شما خود خواستن حج موضوعیت پیدا میکنه. البته و یادتون باشه باطن حج اتصال به مقام ولایت عظماست، یعنی حج یه ظاهر داره و یک باطن داره. باطن حج اتصال به ولایت عظمای الهیه است و به ولی اعظم خدای متعال در هر زمان که حج با او حج میشه. امیر حج در واقع ولی زمانه، ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریفه که امیر حجه. و بنابراین شما وقتی گره بخورید به حقیقت حج در واقع و حج خواهی داشته باشید، در حقیقت دارید ولایت رو میخواید، ولایت الهی رو میخواید، و از این طریق در واقع امت اسلامی به صورت گسترده و به صورت فراگیر با فهم درستی که نسبت به حج پیدا میکنن، در واقع تهیؤ پیدا میکنن برای سازماندهی بین الملل ایمانی و اسلامی بر محور ولایت الهی. اینم حالا دیگه، حالا حرفای فراوون اینجا هست که بماند. میخواستم عرض کنم که به مناسبت که این ماه خیلی ماه خوبیه، من و شما امروز الحمدلله جلسمون در یک چنین روزی به تقدیر الهی دیگه، حالا اینه که دست من و شما نیست، ما یه روزی رو قرار گذاشتیم برای درس و بحثمون و برای جلسمون، اما یه وقت میبینید مثلا این میشه روز اول دقیقا ذیحجه، و بنابراین ما باید در یک چنین روزی به شما این بشارت بزرگ رو برای ورود به این ماه بدیم. این دعاهایی هم که برای دهه اول وارد شده، بعد انشالله میرسید تا عید قربان و قبلش روز عرفه، یه دعاهای روزانه‌ای وارد شده، خیلی قدر اینا رو بدونید، مخصوصا تحلیلات علویه رو که دهگانه است که ملاحظه فرمود دیگه، لا اله الا الله عدد اللیالی و دهور، لا اله الا الله عدد امواج البحور، خیلی زیباست. امیرالمؤمنین علیه السلام با استفاده از ظرفیت های طبیعی که ما رو احاطه کرده اینها رو به کار میگیره برای اینکه اون حقیقت توحید رو تو وجود ما تکثیر کنه. این اتفاقیه که در این تحلیلات میفته، یعنی وقتی که شما میگید مثلا لا اله الا الله، بعد ضربش میکنه عدد اللیالی و دهور، یعنی به عدد همه شبها و همه زمانها، که حالا اینجا دهر جمع بسته شما اگه وارد بشم دیگه کلن ما باید وارد همین بخش بشیم، نمیخوام حالا براتون اونا رو توضیح بدم. واسه من ارز کنم از این مضامین استفاده میکنه. حالا چقدر شب تو عالم وجود داره؟ کی میتونه بشماره؟ زمان شمارشش خارج از بالاخره، یعنی اصلا فهمش خارج از دایره ادراک ما هاست تا برسه به این که بخوایم مثلا اشراف پیدا بکنیم یا بخوایم احصاء و شمارش داشته باشیم. یا مثلا میفهمد لا اله الا الله عدد امواج البحور، شما کنار دریا ایستاده باشید این امواج رو میبینید، این موج بی امان تقریبا داره تولید میشه، متولد میشه و همجور میمیره، تو دامن ساحل تمام میشه. بعد شما این امواج رو میبینید، از امواج بزرگ تا امواج خیلی کوچیک، حتی تو شرایطی که دریا بسیار آروم باشه شما چقدر میبینید موجهای ریز 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 که اصلا قابل شمارش نیست. حالا این رو در کل دریاهای عالم محاسبه کنید، کل دریاها امواجشون چقدره. اینجا کلمه مبارکه توحید لا اله الا الله ضرب میشه در کل امواج همه دریاها، اونم بی زمان و بی تاریخ، حالا قبلا، از اول تا حالا، هرچی موج بوده از حالا تا قیامت، تا وقتی که بالاخره دریاها آتش میگیرن و عمرشون تمام میشه، تا کی؟ نه، هیچ زمانی براش مشخص نشده. این یعنی چی؟ حالا بقیه مواردم ملاحظه میکنید، عدد ریک های بیابان ها مثلا، بچه بچه مثلا به عدد پلک زدن چشم ها، ضمناً به ما یادآوری میکنه چه خبره تو این عالم، یعنی چقدر چشم تو این عالم داره بازو بسته میشه و پلک میزنه به صورت بالاخره طبیعی و اتفاق میفته. بعد شما کلمه توحید رو ضرب میکنید در کل این عدد ناشناخته و ماوراء تصور و غیر قابل احصا، یعنی عملا شما این خب حالا این چقدر آثار تربیتی داره؟ خیلی فراوانه، یعنی اینکه بنده اینجوری برای شما جنبندی کردم که گویا اینجا داره اون حقیقت توحید رو در همه قلب و فکر و جان و زندگی شخص موحد تکثیرش میکنه با استفاده از این عددهای بزرگ ناشناخته و امثال اینها. به هر حال ما اصلا بگیم اینا رو غافل نشیم، نه هست دیگه، گفتن آقا و چه آثاری هم داره. البته اون کلمات نورانی که به حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام جناب جبرئیل هدیه داده و از طریق پیامبر عزیزمون به ما رسیده، اونا هم همینطوره و سایر موارد. یه دعایی هم برای صبح و شب این ماه هست از امام صادق علیه السلام، اونم خیلی فوق‌العاده است، خیلی نابه، خیلی خوشمزمونه و بسیار سازنده است. اینا رو دست کم نگیریم، یعنی احساس نشه که خیلی خوب، حالا دعاهایی هم هست دیگه، یه وقتی خوندیم یه وقت نخوندیم. خیلی فرق میکنه که مثلا انسان برای اینا برنامه ریزی داشته باشه، یعنی اگر گفته صبح بعد از نماز یا مثلا شب قبل از مغرب، یه فرصت مثلا یک روبی ده دقیقه کمتر بیشتر انسان معین بکنه، با این کلمات نورانی با خدای متعال صحبت کنه. خب اونجا خیلی درخواستای عالی این ایام رو هم خدای اونجا معرفی میکنه امام علیه السلام در قالب دعا، که چقدر این ایام رو خطاب به خدای متعال که این رو بزرگی داشتی و به من معرفیش کردی و هم ایام معلوماته دیگه. بله چه عرض کنم، ولی خب بیننا و بین الله شهد این دهه اول مخصوصا شهدش در حد چشیده میشه، لذا واقعا از خدای متعال بخواید که خدا روزیتون کنه و عمره نهان، حج به همین معنا که حج واجب واقعیه، حالا عمره هم زیارت آثار خودشو داره، ولی اون یعنی شما تا عرفات نرفته باشید، در اون سرزمین قرار نگرفته باشید، در خود روز عرفه، این براتون معلوم نمیشه که یعنی چی. و همینطور دیگه حالا کنار بیت و تو مشرفت میگم واقعا خوش به حال اینه که عزیزانی که امسال مشرفن، انشالله خدا امتال ما رو در دعاهای اونها و اعمالشون سهیم کنه، اونها رو هم در اعمال ما، و انشالله که روزی همه عزیزان هم بشه. خب از سعادت بزرگ در این ماه اینه که آغازش با خدمتتون عرض کنم یک پیوند استثنایی در عالم هستی است، یعنی اونچه که ما حالا به سادگی بین خودمون میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، بله در روز اول ماه ذی‌الحجه و روز عروسی امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ما، پیوند آسمانی و خیلی خوب انشاءالله مبارک باشه و دو تا کلمه هم در اطراف شما، ولی واقعیت چیه؟ چقدر قرآن کریم به لطافت فرمود مرج البحرین یلتقیان، اینجا محل التقاء دو دریاست که در محیط حقیقت نبوی که اینجا ازش تعبیر شده بینهما برزخون لا یبقیان، بله در محیط اون حقیقت نبوی این دو تجلی از حقیقت مصطفوی به همدیگه میرسند و دیگه حالا این پیوند که حقیقتش طبق روایات ما در آسمان ها اتفاق افتاده با چه تشریفاتی با چه غذایایی بماند، که واقعا خوندن اون روایات هم واقعا انسان رو به شور و شعف میاره که مثلا در آسمان ها چجوری این عقد خونده شده، نمیدونم کی خطبه خونده، کی نثار داشته، کی نمونم شاباش ریخته، با تمام جزئیاتش در روایات ما آمده، که خب البته واقعا همین مقدار که میگم در حدیه که مثلا ما یه چیزی میشنویم دیگه، ولی خب واقعا چقدر آثار داشته و تا قیامت داره این پیوند، یه بخش ظاهری داره، حقایق باطنی و آسمانیش خب برای ماها ناشناخته است. کافیه که به این جلوه ویژه ظاهریش ماها بخوایم توجه کنیم، تأسیس یک خانواده بی نظیر در عالم، و خدمتتون عرض کنم بلافاصله اونجا داره دیگه، یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، که دیگه همین شما تصور بفرمایید که مثلا وجود نازنین امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام، زینب سلام الله علیها، کسایی که در این خانه درخشیدند، اینها در واقع بیتی رو تأسیس کردن که به تعبیر امام راحله عظیم شأنمون فرمود تجلیگاه نور عظمت حق تعالی است. بیت علی و فاطمه سلام الله علیهما و این خانواده در حقیقت تجلیگاه نور عظمت حق تعالی است. که خود این کلمه لابد یک کتاب شهر داره پیش اهل معرفت. و همین نور اهل بیت علیهم السلام که تابیده در این عالم و در واقع به نوعی میشه گفت که تنزل پیدا کرده و خدای متعال منت نهاده این انوار عرشی رو در محیط عالم ما و در کنار ما. فی بیوتن ادن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. ادامه آیه نور دیگه خاطر مبارکتون هست که داره الله نور السماوات والارض. آیه بعدیش اینه دیگه فی بیوتن که همین تجلیگاه نور حق تعالی است. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه. که خب این توفیق بزرگ نصیب ماها هست که چیزی که درش شک وجود نداره عبارت است از این که ماها جزء دوستداران و هواداران و خواهندگان و بالاخره عشاق این بیتیم دیگه. این جزء چیزیست که ما درش شکی نداریم. الحمدلله خیلی نعمت بزرگی، خیلی بزرگی. بالاتر از اینه که دیگه انشالله از ظرفیت این محبت و دلدادگی ما استفاده کنیم برای همانندسازی، برای شباهت به هر مقدار که میسر بشه. این که فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا، یعنی اگر کسی خواستار حیات طیبه در محیط لطف خدای متعال به صورت ابدی، خب این راهش اینه دیگه. راهش اینه که باید تأسی کنه به پیامبر اعظم. و خدای متعال پیامبر اعظم رو در واقع اینجوری معرفی کرد، به عنوان اسوه معرفی کرد. خب وجود اقدس پیامبر اعظم بست پیدا کرده و تفصیل یافتش میشه علی، میشه فاطمه، به همجور میشه حسن، حسین تا مهدی سلام الله علیه اجمعین. خب این همون وجوده. اون وقت این تأسی در واقع معنای خاص خودشو داره دیگه. یعنی هر کسی باید تلاش کنه در مسیر زندگی و در ایام زندگیش به افکار، به اندیشه ها، به اخلاق، به اعمال، به خلاصه سنت ها و شیوه های این خانواده خودش رو نزدیک و نزدیکتر کنه. و یادتون هست یک نوبتی، شاید نمیدونم تو این جلسه یا جلسه دیگه، خدمتون عرض کردم که اگر یک کسی بخواد بگه هدف از آفرینش چیه، من با حذف همه مقدمات میگم هدف آفرینش انسان تأسیه. همین یک کلمه است. یعنی کل این معادلات عالم برپا شده برای اینکه انسان‌ها به وجود اقدس خاتم تأسی کنن. اینه، یعنی اینه و این دقیقاً تفسیر عبودیته. عبودیت که فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اون عبودیت، اون عبادت، حقیقتش و حق عبادت در چیه؟ در تأسیه و در شباهت پیدا کردنه که انسان تا میتونه به این خانواده نزدیکتر بشه و شباهت پیدا بکنه انشاءالله. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی توفیق بده. به هر حال امروز خیلی روز خوبی بود، انشاءالله مبارک باشه بر همه شما. من از خداوند تبارک و تعالی هم در یک چنین روزی که روز استجابت دعاست، در فاتحه و آغاز و افتتاح ماه ذی‌الحجه امسال و روز این پیوند بی نظیر در عالم هستی، خداوند تبارک و تعالی رو سوگند میدم به حق امیر المؤمنین و به حق حضرت زهرا سلام الله علیه ما، به همه دختران مؤمن ما، همسرانی شایسته و مؤمن که کفشون باشن انشالله کرامت کنن، مخصوصا از اهالی جلسه ما و از عزیزان ما در شبکه در اتحادیه، همشون انشالله مشمول این دعا قرار بگیرند. در آینده هم انشالله دخترای عزیزمون از این جهت خوشبخت و سعادتمند باشن، در بهترین زمان از زندگیشون یار امین و شایسته و مؤمن انشالله روزیشون بشه، یه دوست همراه و بالاخره الهی که اسباب سعادت و خوشبختیشون رو فراهم کنه و اینها هم بتونن خوشبخت کننده اون جوانهای مؤمن و پسران مؤمن هم باشن و برای آقا پسرهای مجموعمون هم و مردانمون هم همین رو از خدای متعال میخواییم به حق این روز عزیز. و امیدواریم انشالله که خدای متعال زندگیشون رو هم به نور ایمان و اخلاق و تأسی و فضیلت ها منور کنه و انشالله زندگیشون هم منور به نور انسان های مؤمن و صالح باشه، فرزندان شایسته و مؤمن انشالله الرحمن. اینم به مناسبت ماه ذی‌الحجه و امروز و حالا یه چند جمله عرض کردیم، بقیه مطالب که دیگه فراوانه این ماه انشالله هی فرصت دیگه باز خدمتون رسیدیم باز ممکنه نکته هایی رو عرض کنیم انشالله. و اما بحث جاری ما که درباره قواعد اختصاصی خودسازی هست، ما قبلا قواعد عمومی جهاد اکبر رو مباحثه کردیم، بعد عرض کردیم که لازمه و مناسبه ما یه بحثی هم در باب قواعد اختصاصی داشته باشیم. در بخش اختصاصی طبعا ما باید بریم سراغ تربیت قوای گوناگونی که خدای متعال در وجود ما قرار داده و اینکه همه اونا رو مطابق با نظر حضرت حق تبارک و تعالی ساماندهی کنیم و تنظیمش کنیم و تربیتش کنیم. خب این فصل دوم عرایض ما. در این بخش اولین قوه‌ای که دربارش مباحثه کردیم و قواعد تربیتیش رو خدمتون تقدیم کردم قوه وهمیه بود. پس یه مقدارم یه جاهایش پیچیده میشد که به هر حال چاره‌ای نداشتیم، من سعی کردم حتی المقدور در دسترس باشه مباحثات و خیلی به اون بحث‌های فنی نره، ولی گوشه‌هایش اوائل مخصوصا ناچار بودیم، مثلا اونجایی که می‌خواستیم توضیح بدیم مثلا این قوه چی هست ناچار شدیم یه کمی توضیح دادیم محضرتون. به هر حال شما در طی بحث گذشته براتون معلوم شد که سیر در مراتب انسانیت و نیل به درجات عالی جز از طریق تربیت قوه وهمیه میسر نیست. بعد حالا البته ما این که گفتیم قوه وهمیه قبلا هم براتون توضیح دادم، اهم از وهم و خیال بر اساس قواعدی که هست و تعریف های مشهوری که وجود داره. خب این بحث گذشت، امیدوارم انشالله در این مسیر شما قدم های بلندی رو تو همین ایام هم برداشته باشید و انشالله خدای متعال توفیق بهتون بده که این توسن رام نشدنی وهم و خیال رو انشالله به قوت ربانیه به دست حضرت عقل بسپارید و در تصرف قوه عاقله شما قرار بگیره که بتونید بهترین استفاده ها رو در منازل سیر انشالله از این توانی که خدای متعال در وجودتون قرار داده ببرید انشالله به لطف حضرت حق. و انشالله خدای متعال ما و شما رو هم از آفات و مخاطرات و گرفتاری های این قوه خطیر و بسیار حساس و خطرناک هم نجات بده. که یادتونه دیگه گفتم بعضی از اهل معرفت میگن هرچی تو زندگی انسان ها حق بازیه مال قوه وهمیه است، هرچی شیطنت میبینید مال اونجاست، هرچی شیطنت است. و اما اجازه بفرمایید ما یه طرح مسئله دیگه، حالا در حد فرصت امروز یه طرح مسئله خدمتون داشته باشیم راجع به قوه غضبیه که بحث جدید ماست در واقع در جمع شما بزرگواران. اینجا کارمون یه مقدار آسون‌تره نسبت به بحث قوه وهمیه است، از این جهتی مقدار متفاوته، از یه جهاتی هم شاید مثلا مطلب حساس تر هم باشه، چیز جالبیه شاید براتون بگم. ببینید برای اینکه ما متوجه بشیم اهمیت مسئله رو کافیه مراجعه کنیم به کلمات اولیاء خدا سلام الله علیه اجمعین، البته از خود قرآن کریم ما میتونیم شروع کنیم، بعد هم به کلمات اولیاء خدا مراجعه کنیم. نشون میده به ما که ما با چه ماجرایی روبرو هستیم. قبل از این که من این مراجعه رو داشته باشم حداقل یه چند تا روایت امروز براتون بخونم که چشم و دلتون روشن بشه، اجازه بفرمایید یه توضیح خیلی مختصر بهتون بدم. اون توضیح مختصر اینه که خداوند تبارک و تعالی بر اساس حکمتش، حکمت بالغش در وجود ما و عموم حیوانات، که ما هم از این جهت یکی از بالاخره انواع حیوانات به حساب میایم دیگه، در وجود همه ما یک قوه ای رو آفریده که به وسیله این ما میتونیم در برابر خطرهای گوناگونی که ما رو تهدید میکنه آرایش دفاعی بگیریم و از منافع ظاهری و باطنی و مادی و معنوی خودمون در برابر انواع و اقسام خطرها بتونیم حفاظت کنیم و صیانت کنیم. این قوه اسمش قوه غضبی است. پس ببینید چه نعمت بزرگیه، خیلی نعمت بزرگیه. یعنی چون ببینید کل مسیرهایی که ما درش زندگی میکنیم، عموم حیوانات هم همینطورن دیگه تو این زیست عادیشون، از جمله ما هم همینطوریم، همش آمیخته به مخاطرات خیلی چیزاست که بالاخره ما رو تهدید میکنه، یعنی تهدید کننده در واقع منافع ماست، تهدید کننده جان ماست، تهدید کننده مال ماست، تهدید کننده ناموس ماست، تهدید کننده آبروی ماست، تهدید کننده خانواده ماست، تهدید کننده اخلاق ماست، تهدید کننده معنویات ماست، تهدید کننده آخرت ماست. عوامل تهدید کننده فراوانند، دور و بر ما هستند. خب خداوند تبارک و تعالی در وجود انسان یک قوه‌ای قرار داده که به وسیله این قوه با استفاده درست از او بتونه از حریم خودش، از منافع خودش، از موجودیت خودش در برابر این مخاطرات و خطرها حفاظت کنه. وقت این رو یه تعمیم هم بدید، ما تو مباحثاتمون گاهی این تعمیم رو هم داریم، یه تعمیم هم بدید، این تعمیم در زیست اجتماعی هم هست، یعنی به همین شکل تعبیه شده تو بافت زندگی اجتماعی انسان ها، چون زندگی ما آدم ها اجتماعیه، اونجا هم تعبیه شده که میدونید دیگه یکی از ارکان اصلی سازماندهی اجتماعی و حاکمیت که در بالاخره اسلام عزیز هم به عنوان فلسفه وجودی حکومت ها و دولت ها و امثال اینها دربارش صحبت میشه، عبارت است از همین نقش قوه غضبیه. یعنی باید بتونه در برابر خطرهایی که امت رو تهدید میکنه، حالا اونجا بحثمون فردی بود، اینجا بحثمون تقریبا امتی میشه، امت رو بتونه صیانت کنه در برابر. البته اونجا جالبه برای آحاد مؤمنین و قوه غضبیه اونها هم مسئولیت تعریف شده برای صیانت از کیان امت. اینم جالبه که شاید مثلا بشه گفت مقدسترین خشمها خشمیست که انسان مؤمنی برای صیانت از کیان امت به میدان میبره. این خشم یک خشم مقدسیست برای لحظه لحظش، برای اون جوشیدنش، برای اون بالاخره به تعبیر طلبه ها اثاره و اناره و شعله ور شدنش. خدای متعال چه پاداش های عظیمی به این فرد هم میده، حتی به شخص، فارغ از این که با سازمان ها نهاد هایی وجود دارن، ارتش داریم، نمونم قوه نظامی و امثال اینها تعریف شدن، خیلی وقتا نقششون همین نقشه، منتها در ساحت امت. بگذاریم که حالا این رو به وقتی اگه رسیدیم من بعضی از نمونه ها و مثلا کلماتی رو که در این زمین هست باز با شما صحبت خواهم کرد. شاید مثلا من دیدم بعضی از اهل دقت میگن کل ما مباحثاتی که ما در باب امر به معروف، نهی از منکر، تا برید به محضرتون عرض کنم حفاظت از حدود الله داریم، الامرین بالمعروف و الامرون بالمعروف و ناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله، اینا همش در واقع با تکیه بر یک چنین قوهیه که امکان پذیر هست، که بالاخره باز همون صیانت اجتماعی ازش به دست میاد. حاصلش هم میدونید دیگه، حاصلش میشه سلامت اجتماعی و امنیت. سلامت و امنیت حاصل اعمال درست قوه غضبیه در بالاخره مسیر زندگیه. البته قوای دیگه هم تولید کننده سلامت و امنیت هستن، ولی علل اجاله مباحثه ما راجع به قوه غضبیه است. و بدونید قوه غضبیه یکی از اصلی ترین قوای تأمین کننده سلامت و امنیته، چه در فرد چه در جامعه. که اگه نباشه ببینید چی از دست میره، چه چیزی آسیب میبینه؟ امنیت آسیب میبینه. امنیت مگه جایگزین داره؟ سلامت آسیب میبینه، مگه سلامت جایگزین داره؟ ایناستی. بنابراین مطلب خیلی اساسی و حیاتیه، خیلی نعمت بزرگیه اینی که خدای متعال به آحاد انسانها کرامت کرده. خب محیطش در محیط غرایز ما تعریف شده است و در واقع به صورت یک قوه، به صورت یک ظرفیت وجود داره. ما در مسیر زندگیمون، حالا ما راجع به حیوانات دیگه فعلا صحبت نداریم، چون در حیوانات دیگه اینها به صورت غریزی عمل میشه و اساسا محل مناقشه و مباحثه ای نیست. حیوانات هر وقت احساس خطر بکنن بر اساس همین قوهشون از خودشون دفاع میکنن. دفاعشون خیلی وقتا میدونید دفاع خیلی وقتا در قالب حمله است، حمله میکنن به اون کسی که یا اون جایگاهی که ازش احساس خطر کرده باشن، به او حمله میکنن، او رو سعی میکنن اصلا او رو نابودش کنن، خیلی وقتا موفق میشن. اینا هست به صورت طبیعی و خلاصه غریزی، کلمه قشنگ ترش به صورت غریزی در حیوانات این اتفاق میفته. حالا یه بحثایی هم هست که آیا ما در محیط غیر حیوانی هم چیزی به نام قوه مثلا غضبیه، صیانتی و امثال اینا ولو در یه حد رقیقش داریم یا نه، اینا رو بحثایی است که بعضیا میگن یه چیزای نمونه هایی ازش هست، مثلا در بعضی از گیاهان، در عالم نباتات اینا هم یه چیزایی براش دارن، ولی اون محل مباحثه نیست، عمدتا مربوط به محیط حیوان هاست. در عالم حیوان ها اون چه که سهم ما انسان هاست مثل سایر موارد اصلا قابل مقایسه نیست. نکتش هم اینه که اینجا در واقع قوه غضبیه کاملا قابل تربیت، قابل اندازه گذاریه. اعمال و عدم اعمالش، واکنش و عدم واکنشش، کنش و عدم کنشش، همه باید بیاد تحت اون قوه عاقله انسانی قرار بگیره تا در جای خودش به اندازه و درست استفاده بشه. لذا این حالت اولیش که مربوط میشه به محیط نفسانی ما، یه حالت همینجور که عرض کردم حیوانی و یک ظرفیت غریزی محسوب میشه و یه هیجان حیوانی محسوب میشه. منتها در انسان این هیجان مثل سایر هیجان‌ها باید بیاد در محیط عقلانیت ما قرار بگیره و تحت تدابیر تربیت بشه تا کاملا با زیست انسانی و مقاصد زندگی انسانی و نهایتا با اون چیزی که ازش تعبیر میشه به حیات طیبه، با اون کاملا هماهنگ بشه. این نیازمند یک مسیر تربیتیه. لذا قوه غضبیه در حیوانات قابل تربیت نیست، اما اغلب یه نمونایی هم که دیدید تو بعضی از حیوانات یه مقدار دستاموز میشن یا مثلا تحت تدابیری، خیلی تضمینی نیست. یه وقتی هم اگر اون حیوان از خودش یه واکنش خیلی خط که میکنن، هم مثلا همین سگهای خانگی و همسایل هم که خیلی هم دستاموزن، یه وقتایی حمله کردن و همون مثلا صاحب خودشون رو هم یه ضربه مثلا جبران ناپذیری هم بهش وارد کردن. حالا من اخیراً ذهنم درگیر شده به این مسئله که ما راجع به این سگ‌ها باید چه کار کنیم. قشنگ وارد شد تو زندگی ما. چیز عجیبیه. زندگی با سگ‌ها اینقدر بهش اقبال شده بود. کلینیک و آرایش و نمی‌دونم هزینه و خرج و پارک و تو مسیر و تو آسانسور و توی نمی‌دونم، خیلی چیز عجیبی شده. حالا چه بسا من توی خطبه یه ناله‌ای هم باید بزنم به سر مجلس و فلان و اینا که باید فکری بکن. اینا باید قانونمند نمی کنن حریم، حالا اومده دیگه واقعیتیه، باید قانون گذاری کنن، تنظیم کنن جوانبش و بایدها بگذاریم. حالا میخواستم بگم حتی اونجا هم این مخاطرات هست دیگه. یعنی اگر اون سگه یه وقت یه واکنش چیزی از خودش نشون داد، یه کنشگری کرد، یه آسیبی زد، کسی چیزی نمیگه، خورده نمیتونه، میگه به تبعش داره عمل میکنه. عرض به محضرتون اون چیز شعره چی بود که نیش عقرب نه سر کین است، اقتضای طبیعتش این است. یه اون برقی نیشو میزنه دیگه، این کینه ای نداره با کسی، نمیخواد تحلیل نمیکنن اصلا. میدونید مثلا در حیوانات هیچ کس نمیاد این اعمال قوه رو تحلیل کنه، مثلا تحلیل بردار نیست، یه قوه است، طبیعتش اینه. اما در مورد انسان ها نه. در مورد انسان مثل سایر ابزارهایی که خدای متعال به ما داده، همه اینها قابل اندازه‌گیری، تحلیل، برنامه‌ریزی، تربیت و اندازه‌گذاری. لذا ما در نحوه استفاده، در نحوه اعمال این قوا در پیشگاه خدای متعال مسئولیم. یعنی میره ذیل قاعده مسئولیت عمومی ما قرار میگیره. اینجا چرا شما عصبانی شدی؟ اینجا چرا عصبانی نشدی؟ باید جواب آماده کنی پیش خدای متعال. چرا؟ چون شما انسانی و دارای قوه عاقله هستی و میتونی، و خدای متعال این امکان رو بهت داده که این ابزار رو به اندازه، چگونه، کجا، با چه نیتی، با چه هدفی استفاده کنی. چون این امکان رو خدای متعال بهت داده، در برابرش ازت مسئولیت میخواد، باید پاسخگو باشی، هم درباره استفادهش، هم درباره عدم استفادهش، درباره استفادهش هم چگونگی استفادهش، به اندازش و همسالینه، با تمام جزئیاتش باید شما پاسخگو باشی. لذا مسئله ای که این بین پیش میاد عبارت است از مسئله تربیت قوه غضبیه. یعنی اساسا بحث قوه غضبیه به صورت مستقل میاد در محیط مباحث اخلاقی ما و سیر و سلوک ما قرار میگیره با همین شفافیت، که بعد راجع به تربیتش ما با همدیگه گفتگو کنیم، باید براش مسیر داشته باشیم. خب این حالا یه چند جمله کلیات در این باره. و جهت استحضارتون، از نظر تخریب، حالا از جهت به کار آمدنش که تقریبا معلومه، خیلی شاید نیاز به مثلا توضیح نداشته باشه که چقدر منافع داره وقتی که به جا و درست و به اندازه استفاده میشه. که حالا یه تحلیل های یه کمی فنی هم داره، اگر یه وقت لازم شد من سرتون رو درد میارم، اونا رو هم به وقت خدمتون عرض میکنم. اما از این طرفش بهتون بگم، از سمت مقابلش خاطرتون باشه که از نظر تخریب، خیلی چیزی دارم بهتون میگم اینو خیلی جدی بگیرید، از نظر تخریب سازه های انسانیت، از نظر تخریب بنیان های ایمان، از نظر قطع کردن رابطه ما با عالم الهی، از نظر فاصله انداختن بین ما و ملکوت عالم، از نظر تخریب رابطه ما با خدای متعال، از نظر تخریب رابطه ما با سایر انسان‌ها، از نظر آسیب زدن به رابطه ما با بهترین کسان و عزیزانمون، نزدیکترین کسان به ما، هیچ چیزی به پای غضب مهار نشده و خشم کنترل نشده و تربیت نشده نداریم. اینو یادتون باشه. چون خصوصیت این قوه هم، حالا اینم جالبه، اینه که جنسش جنس آتشه. روایاتو ببینید، همش درباره خشم که صحبت میکنن، شعله است، آتیشه، خیلی به جهنم میاد، با نار، با جهنم خیلی هماهنگی داره، میسوزونه واقعا. و از عجایبش هم همین هیجان‌های ناگهانیشه، مثل آتش فشانه که اگر درست براش برنامه ریزی نکرده باشیم و تربیتش نکرده باشیم، این هر نوبت که بالاخره به هیجان بیاد، هیجان خشم در انسان پیدا بشه، ضربه هایی میزنه که گاهی جبرانش میتونیم بگیم اصلا ممکن نیست، یا باید بگیم خیلی سخت میشه جبران کرد. مگه میشه دیگه؟ یه پلهایی رو تخریب میکنه تو ارتباطات، ارتباطات ما، ارتباط ما با خدای متعال، ارتباط ما با عالم معنا، ارتباط ما با عالم فرشته ها، اصلا قطع میکنه. اینقدر این چیز وحشتناکیه. و در وضعیت خشم، خشم مهار نشده و خشم همون آتش فشانی مبتنی بر همون غریزه مهار نشده، به قدری از نظر باطنی چهره این شخص زشت و کثیف و کریه میشه که قابل توصیف نیست. اینقدر زشت میشه، یعنی اونایی که از جهت باطنی نگاه میکنن، این سگهایی که میبینیم که خیلی سیاه و زشت و کثیفن، پیش اون انسان در حالی که اخلاق سگی پیدا کرده و به خشم اومده، این چهره ها خیلی چهره های دلپسندی به نظر میاد. اینقدر این زشته. به خدا پناه میبریم، چیز شگفت انگیزیه. لذا میشه گفت که از عالی ترین مهارت هایی که ممکنه یک انسانی بیاموزه، حالا کلمه مهارت شاید اینجا کافی نباشه برای اینکه منظور منو برسونه، اون توان، اون امکان، اون قدرت، یا اون مهارتی که عالی ترین چیزی که ممکنه خدای متعال به یک کسی روزی کرده باشه، توانه لگام زدن و مهار کردن و مدیریت این خلاصه غریزه حیوانی است، یعنی خشم، مدیریت خشم. مدیریت خشم اصلا چیز، خیال نکنید چیز عادیه و ساده‌ایه، خیلی اهمیت داره و نقشش توی بالاخره باریافتن انسان به حیات طیبه، عرض کردم، واقعا نقش فوق‌العاده‌ایه. لذا اجازه بدید من این بحث رو اینجا نگه دارم. محضرتون عرض کنم آیه‌ای که شاید بخواید بهش مراجعه بفرمایید در محل بحث ما، همون آیه مشهور والکاظمین الغیظ. آره، یکی اینه، یکی هم آیه و اذا غضبوا هم یغفرون. اینجا کلمه غضبوا غضب آورده، اینجا کلمه غیظ آورده، الکاظمین الغیظ. حالا ما اینا رو مراجعه میکنیم بهشان، حالا شما ببینید. عرض به محضرتون نکته شاید مثلا کلیدی که خاطر مبارکتون باشه اینه که ما یه فهرستی داریم در کلمات اولیاء خدا که این فهرست به یه شکل خیلی دقیقی میپردازه به همین بحث مدیریت خشم. میگم اینجا یک کلید واژه است، این کاظم، کاظمین الغیظ که در قرآن کریم آمده، ظاهراً یک کلمه است ولی پشت سرش یک عالمی از نکته ها نهفته است. رسیدن به این مرتبه، این مرتبه خیلی والاییه، یعنی کسی برسه به مرحله کاظمیت، کاظم الغیظ بشه، بتونه، این همون مرحله است که میتونه خشم خودش رو مدیریت کنه در شرایط خیلی ناراحت کننده، در شرایط سخت میتونه این وضعیت هیجانی رو در خودش مدیریت کنه و بعد متناسب به اندازه میتونه او رو آزاد سازی کنه. به هیچ وجه در دستگاه تربیت الهی به شما نمیگن که خشم رو در خودتون بکشید، چنان که نمیگن شهوت رو در خودتون بکشید. اینها مطابق با حکمته. این حرفایی که دیدید در مثلا مسیحیت و امثال اینا راجع به این بحثا هست، تو بعضی از نهله هاشون پیشنهاداتی که هست و اینا، اونا پیشنهادات بی ربطیه، هیچ ربطی به حضرت مسیح و اینا نداره، اینا دستساز دیگرانه، خلاف حکمته. موافق با حکمت اینه که این رو شما باید همون کلمه مدیریتش کنید طبق قواعد خرد. اون چیزی که مطلوبه اینه، ولی نه به هیچ وجه اصلا مسئله بفرمایید از بین بردنش، انتون اگه از بین بره، یا تو بعضی از افراد که ما گاهی میشناسیم اینا این قوه درشون خیلی ضعیف شده یا مثلا کمرنگ شده، اینا بیمارن، اینا یه بیماری دیگه ای دارن، یعنی کسانی که قوه غضبیه درشون به شدت مثلا تضعیف شده باشه. اینجا پیشنهاد نمیشه قوه، این قوه رو در خودتون تضعیف کنید، میگه تربیتش کنید. تربیت دقیقا مثل همینه که شما این سیلابی رو که داره میاد، سد داره شخصیت شما، این پشت این سد قرار میگیره، بعد به اندازه هر دریچه ای رو لازم شد شما باز میکنید. یعنی ما هیچ وقت مثلا الان من لازمه، عذرخواهی میکنم این مثال رو براتون میزنم چون اصلا به منم نمیاد، زارن شما تو تصورتونم ندارید، ولی بنده لازمه الان یه سیلی محکم تو صورت این شخصی که الان مقابلم هست بزنم. ببینید الان باید اینو بزنمش، یه مثالی زدم که دیگه شما خیلی خب، این الان تو این وضعیته، تربیت او اقتضا داره که این اتفاق بیفته. مصلحت من و او جامعش اینه، حالا همه شرایط هم الان مساعده با این هست، هیچ وقت مجوز شرعیش هم دارم، فرض اینه دیگه، یعنی عقل و شرع اینجا دستشون تو دست همه اندازه گذاره. حالا مثال خواستم بزنم، اینجا شما تو اون موقعیت قرار میگیرید و اون سیلی رو محکم میزنید، ولی اصلا روانتون آشفته نشده. این همون دریچه است، یعنی مثل اون سده، این دریچه رو باز میکنه، یه دفعه این آب دیدید با چه قدرتی فوران میکنه بیرون میریزه. یعنی اون کار لازم در این موقعیت خاص که اون برافروختگیه و اون غضبی است که باید طلوع کرده باشه اتفاق میفته، ولی تحت مدیریته، لذا دلم میخواست نیست، این دست خودم نبود نیست، اتفاقا دست خودم بود، کاملا بهش فکر کردم، به اندازه حساب شده چگونه بزنم، از کدوم طرف بزنم، به چه میزان مثلا انجام بدم، این بوده. این اتفاق میفته. شما به طرف نمیگید که من میخوام این قوه رو در وجود تو تضعیف کنم که اونجایی که لازمه استفاده کنی هیچ نوع بهره ای نتونی ازش برداری. نخیر، اونجا هم استفاده منتها مثل همون مثالی است که زدم، کاملا به اندازه از حساب شده است و اون صد در واقع عقل و خرد که اصلا کلمه عقل میدونید دیگه، اصلا کلا یعنی همین دیگه، عقل عقال از همین جاست، یعنی میبنده، نگهداری میکنه و مدیریت میکنه، شهوت رو مدیریت میکنه، اندازه گذاری میکنه، غضب رو اندازه گذاری میکنه، وهم رو دیدید براتون گفتم دیگه چجوری وهم رو مدیریت میکنه، اندازه گیری میکنه، هر کدومو در جای خودش تو مسیر بالاخره مصلحت فردی و اجتماعی و خانوادگی و امتی و اینها استفاده میکنه. در هر صورت این کلمه، لذا کلمه خیلی تعبیر زیبایی است، یعنی اصلا هر چی بگیم کم، این کلمه کاظم که از جمله از لقب مشهور امام هفتم علیه السلام هست، اینم جالبه دیگه، ایشون رو ما با همین عنوان با میشناسیم، امام کاظم علیه السلام. مثلا اگر یک کسی بگه امام موسی علیه السلام نمیشناسیم، دیدید، باید فکر کنیم، ولی تا میگه امام کاظم علیه السلام با این بالاخره لقب شناخته شده است. این خیلی تعبیر رسایی است و مبنای قرآنیش هم همون آیه است، والکاظمین الغیظ. این الغیظ، غیظ یعنی همون غضب، یعنی همون به اصطلاح بفرمایید غضب برافروخته و شعله همون برافروخته خشم. اینه، اینی که تو میتونی این رو چیکارش کنی، مدیریتش کنی، آرامش کنی، بپوشونیش، اطفائش کنی و دست خودته. اگرم یه جایی لازم شد رهاش کنی، آزادش کنی و همسان اینا. دقیقا به این معنی از کار خیلی سختیه، خیلی سخته، گفتنش آسونه، از جمله بحثای بسیار حیاتیه تو زندگی همه ماها. من الان بهتون بگم، شاید براتون عجیب باشه، یه درصد خیلی بالایی از اختلافات خانوادگی، از آشفتگی های خانوادگی که به ماها گزارش میشه یا هست توی اینها، محصول خشم تربیت نشده است. همدیگر رو دوست دارن ها، ولی این تربیت نشده. این هر از چنگاهی سر یه چیزی، این خانوم اومده میگه آقا دست خودم نه، دست خودم نبود. یعنی چی دست خودت نبود؟ خب رابطه تو خراب کردی دیگه، یعنی یه دفعه این پل رو تخریبش کردی، حالا تا بیا دوباره درستش کن. یه دفعه برافروخته میشه، یه فریادی میکشه، یه حرف نامربوطی میزنه، یه بعد مگه میشه اون رو دیگه ترمیمش کرد؟ مثل یک ضربه سختی است که وارد شده، مثلا خدای نخواسته استخوانی است که میشکنه، چقدر طول میکشه؟ یه لحظه میشکنه، چقدر طول میکشه تا بخواد ترمیم بشه؟ گزارش هایی که به ما میرسه بخش عمده ای از مشکلات خانواده ناشی از خشم تربیت نشده است و مهار نشده است. حالا شوهر یه جور، زن یه جور، هر کدوم، گاهی هم هر دوتاشون با هم هن. حالا گاهی وقتا یکیشون بیشتر اون دیگری مثلا یه مقدار مسئله رو مدیریت میکنه، ولی و مصیبت ها که دوتاییشون هم همینجور طبع آتشین و هاری داشته باشن و تربیت نکرده باشن قوه غضبیشون، و داستان ها میشه. بعد شما حساب کنین تربیت فرزند تو این خانواده برباد فنا میره. مادرهای عصبانی فرزندان درستی نمیتونن تربیت کنن، نمیتونن تربیت کنن، یعنی سر هر چیزی به خشم میاد. رابطه تربیتیش، یعنی رابطه همسریش آسیب میبینه، رابطه تربیتیش با فرزندش آسیب میبینه. حالا همینو بیارید تو محیط اجتماعی، یه مقدار گاهی کمتر، ولی تو محیط اداری فلان، با محیط دوستان، دیگه عوارضش عجیب غریبه. مثلا میگم خیلی چیز عجیب، خیال نکنیم یه چیز آسونیه ماجرا، خیلی. حالا عوارض معنویش بماند، اینا عوارض ظاهری آشکارشه، اما اینکه ارتباطات معنوی اشخاص رو که من یه توضیح دادم با عالم معنا خراب میکنه و شیطان رو مسلط میکنه. یه چیز جالب اینه که روایات ما جمع‌بندیشون اینه، یه خیالتون راحت راحت بکنم، در روایات ما میفرمان وقتی که شخص عصبانیه و این برافروختگی، این خشمش به اصطلاح جلوه کرده باشه، این بهترین فرصت برای سواری دادن به شیطانه. یعنی میگن شیطان چون خودش جنسش، از همین جنس شیطان، جنسش از همین جنس آتیشه، از همین خشمه، از همین خیلی هماهنگی داره. لذا تو وقتی عصبانی میشی کاملا تو دست شیطانی، کاملا ها. یعنی اون میگه که این گرفته، بعد میگه دیگه آخ جون این دیگه مال خودم شد. یعنی تو اون عصبانیت اینو میبره با خودش و سعی میکنه از اون لحظات عصبانیت که معمولا فرصتهای کوتاهی هم هستن، میگم مثل آتش فشانه، مثل رعد و برقی میمونه، یعنی توی زمان کوتاهی اتفاق میفته این شرایط که پیش میاد، یعنی شخص دیگه از محیط عقلانیت خارج شده باشه، این افسارش، دقیقا کلمه‌ای که در روایت هست، حالا بعدا براتون میخونم، افسارش به دست شیطانه، دیگه باید با خودش میبره به هر جا که بخواد ببره. اینجوری خیلی باید به خدا پناه ببریم. انشالله در بین شما کسی که خلاصه به این توان الهی، یعنی کاظم و کاظمیت برای مدیریت خشمش نائل نشده، وجود نداشته باشه، ولی اگر باشید یه وقت احساس کنید شما هنوز مبتلا هستید، خیلی باید زود خودتون رو درمان کنید. خدا نخواسته عاقبت به شر میشه انسان، یعنی کلی حسنات رو جمع میکنه، کلی آبرو، کلی امکان، کلی فلان جمع میکنه، معنویت، اینا، این از همون قبیل لگدیست که گفت گاو نه شیرده مشهوره، این همونه، میزنه تمام رو بر باد فنا میده، حالا دوباره بیا درستش کن، یه لحظه است زده اینو تمامش رو ریخته بیاد. خدای متعال رو قسم میدیم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، توفیق هم قدر شناسی این نعمت بزرگ قوه غضبیه رو به ماها کرامت کنه و توفیق تربیت و مدیریتش رو به همه ما کرامت کنه. انشاءالله نیل به مقام کاظمین الغیظ رو در عالی ترین سطحش به ماها کرامت کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من یه چند تا روایت و اینا میخواستم براتون بخونم، دیگه نشد دیگه اینا، اگه عمری باشه انشاءالله جلسه یه آینده اگر سوالی چیزی هست بله بفرمایید.
بله یه سوال هم داشتم مجرد، اینکه گاهی اوقات در ناملایمات به خدا و اهل بیت گله میکنیم، ناشی از این قوه غضبیه است یا کفر و مسئله مشکلات
فرق میکنه؟ گاهی وقتا طرف واقعا مثلا عصبانیه، یعنی همین حالتی که پیدا میکنه و دیگه میگه من اصلا نمیفهمم دارم چی میگم، راست میگه، چون عقل رو میگیره دیگه، نور عقل مخفی میشه در محیط نار غضب، یعنی آتیشش وقتی برافروخته میشه. لذا دقت کردید طرف به خدا و پیغمبر و زمین و آسمون و به همه هم ممکنه بد و بیرا بگه و اصلا متوجه نیست داره چی میگه، و نوعاً آدم بعد از خشم گرفتار ندامت‌های شدید، حسرت‌های بزرگ میشه که اون خودش باز یه مرض‌های جدیدی رو از جهت روانی برای شخص به وجود میاره. منظور که فرق میکنه، یه وقتی که نه، تو حالت غضب نیست، اون گله‌مندی و به قول شما اون شکوا و اینها حکایت از ضعف ایمانه، عصبانی نیست، عصبانیت معنا داره، خشم معنای خودش رو داره، نه این گرفتار مثلا همون ضعف بنی هست، حالا یه حادثه یه مشکلی برش تو زندگیش پیش اومده، بیماری، رنجی، چیزی، اینو برده تو مرز شکوا و شکایت و اینها، بیشتر حکایت از ضعف بنیه ایمانی داره. و الا بله یه وقتایی ممکنه شخص به خدا پناه میبریم در موقعیت عصبانیت. یه وقتایی هستن بعضیا که به خدا پناه میبریم، حتی به خدای متعال جسارت میکنن، به اهل بیت و اینا. آره، بعدش هم به خودش میاد، طرف میگه مثلا من نفهمیدم چی گفتم، آره چی داشتم میگفتم اینا. آره،
و تبعاتی که داره در محضر خدا.
بله دیگه،
استغفار نکنه.
بله، نه، خیلی سخته اصلاحش خیلی سخته. من نخواستم، یه وقت خدای نخواسته، یه وقت به بعضی از عزیزان ناامیدی چیزی بدم، میخواستم فقط یادمون باشه مطلب سنگینه. یعنی یه بار انسان گاهی مثلا این حالت عصبانیت براش پیدا میشه، چقدر اینو از جهت سیر و سلوک و معنویت عقب میندازه، خیلی دیگه طول میکشه. از اونایی که بالاخره طبعشون، مخصوصا ببینید یادتون باشه، و اینایی که طبعشون هاره، طبعشون داغه، به اصطلاح زود تحریک میشن، زود عصبانی میشن، اینا حتما باید یک مسیر جدی تری رو. بعضیا نه، طبعشون آرومتره، خورده مثلا به صورت طبیعی راحت تر میتونن این، بله، فضیلت خلاصه فرو خوردن خشم و اینها رو بهش برسن. بعضیا نه، مثلا میگه بابا مثلا ژنمون اینجوریه. بعضیا من میگن بابا مثلا ژن ما ژن اینجوریه، مثلا بابامون هم اینجوری بود، ننمون مثلا عصبانی میشد، زمین و زمان رو به هم میریخت مثلا. از یه طوفان میکنه اصلا، شروع میکنن، حالا یه چیزایی هست تو فیلم ها میخوان نشون بدن، طرف دیگه مثلا هر چی جلو دستش هست میگیره، پرتاب میکنه، میزنه، میشکنه، چه میکنه اینا. بعضی میگه آقا این بابای ما هم اینجوری بوده، یا مثلا فقط اونا بیشتر باید به خودشون برسن و مواظب خودشون باشن. خدا حفظتون کن. خیلی خوب، ما اون یه بحث یادمه توی اون بحث کلیدهای خوشبختی که فکر می‌کنم مال سال 84 دیگه تو جمع بچه‌های انجمن اسلامی اون ارائه شده، اونجا باغرود نیشابور بود دیگه، یه عنوانی رو گذاشته بودیم مدیریت هیجان‌ها، که اونجا رسیدیم فقط مباحث بافت عمومیش رو مطرح کرده بودیم. این مدیریت هیجان ها همینه، و خلاصه یه کلمه خیلی خیلی زیبایی در روایت هست، تعبیر مالکیته. مالکیت یعنی آیا این شخص مالک خودش شده یا نشده، مالک غضبش، مالک شهوتش، مالک وهمش. یه روایت خیلی زیبایی هم داره، اگر شما اون روایت رو برای ما جلسه آینده آوردید، اون وقت ممکنه بالاخره خانم فروزنده بخواد به شما یه جایزه خوبی هم بده، چه میدونم، چه اشکال داره کسی اون روایت مخصوصه رو بیاره برای ما که آخه. بله دیگه، بله، میتونه پیداش کنه. بله بله، انشاءالله. بله کاملا همینه. بله بله، تو نوجوانی معمولا بیشتره. نوجوانی البته میدونید اینا چون اوان شکلگیری شخصیت، در واقع میشه گفت یه مقدار خوب معفوه دیگه، در میفرمایید اینجا، ولی مثلا عمدتا تو اون دوره نوجوانی یه مقدار به هم ریختگی درونی از جهت اون فعل و انفعالات فیزیولوژیکی که در شخص اتفاق میفته وجود داره، که این خود به خود این رو بیشتر زیاد میکنه. نه، اونجا عوارض معنویش در این حدی که تو آدم بزرگا هست نیست، ولی خب اونجا هم آثار خودشو داره، که اتفاقا این بحث میتونه خیلی کمک بکنه به اینکه ما یه راههایی رو برای اینکه مثلا به خود این بچه ها آموزش بدیم. اولا مثلا تو اون سنین میگن باید مواظب باشید که اسباب بالاخره ناراحتی و عصبانیت بچه ها رو فراهم نکنید دیگه، و در این حال باید به خودشون آموزش بدیم که بتونن خودشون رو مدیریت کنن.
مشکلات خیلی بکنی کارگاه برای اون جرمون چیم کنیدن از خودشون رو بکنیم یا مدیریت خشم؟
قطعا، بله، اینو میخواد. هست. بله بله خودشون هم متوجه میشن دیگه. آره مخصوصا مثلا دخترای سن مثلا همین 11، 12، 13 تا حوالی 15 سال. آره آره هست و آره خیلی آره لحظه است آتیش میگیره، فریاد میکشه جلو مادرش، جلو پدرش، نمونم فلان. مخصوصا مخصوصا دیوار مادرها کوتاه‌ترم است. آره آره اینا هست. اونا این عوارض رو در این حدود نداره، ولی داره یک نشانه هایی رو آشکار میکنه که این نشانه ها رو باید جدی گرفت. این نشانه ها وقتی آشکار میشن یعنی داره به خود شخص میگه تو نیاز به تربیت داری، و به محیط پیرامونیشون، به پدر مادر، به مدرسه، به معلم میگه بابا این کمکش کنید که این در واقع توان مدیریت و مهارت به اصطلاح مدیریت خشمش رو پیدا کنه. آره بله حداقل همینقدر که دوتا عالمه. ما البته از اونام استفاده میکنیم، حالا من میرسم بهتون میگم، تو روایاتمون هم هست. یه وقت پیشنهادهای فوری داریم که میگه الان فوراً وقتی که این مثلا آتیش داره شعله میگیره چیکار کن، داره میگه به ما دقیقاً. یه وقتا این بحث تربیت اساسی مسئله است، یه وقتا باید مثلا ریشه یابی کنن. خیلی وقتا مثلا ما از ریشه یابی مثلا غفلت میکنیم، علتش چیه؟ مثلا بعضی از آدم ها که مثلا مثال از میکنم مثلا گرفتار یه سری کمپلکس های روانی و کینه و اینا هستن، اینا خیلی در معرضن. آدم های کینه ای خیلی ضریب چیزشون زیاده، خشماوری درشون بالاست، مثلا چیزای شبیه این. آدم های متکبر، آدم های مستبد، ببینید اینا ریشه است. یعنی کسی که استبداد به رأی داره این خیلی فراوان گرفتار خشم میشه. آدمی که گرفتار مثلا تکبره، در حالی که آدم متواضع نه، اینا دوتا عالمه. اینا یه جورایی زمینه هایی هستن که حتی به لحاظ اخلاقی و اون سازه های شخصیتی مساعد در واقع این فوران های خطرناک هستن. بله واقعا فورانه خشم، یه مثل آتش نشان که آتش فشان میگم، آتش نشان آتش فشانه که یه دفعه میبینید بله میزنه و چقدر خسارت و اینها به زندگی و محیط زیست و این طرف اون در اینجوری انفجار، مثل انفجاره. بله باید کمک کرد هم به خودمون هم به بچه ها، اینو باید کمک کنیم. این خیلی حیاتیه مسئله. و البته تو زندگی اجتماعی هم نوعاً کسانی که مثلا مبتلا به اصطلاح خشم مهار نشده هستند، از جهت شخصیتی از دست میرن، یعنی بعد دیگه مکرم نیستن، چون تو اون لحظات طرف خیلی از جهت شخصیتی افت میکنه، یعنی سقوط آزاده در واقع از جهت شخصیتی، شخصیت خانوادگی اجتماعی تو محیط. معمولا هم دقت کرده باشید در کسانی که شاهد صحنه هستند، اگر حقم با این کسی باشه که خشمگین و عصبانیه، ولی حقو به طرف مقابل میدن. و در روایت هم داره که ظالم حالم پیروز میشه، ولی مظلوم خشمگین به تعبیر خودمون اینجوری نه، این یعنی دارن قضاوت میکنن اون کسی که ستم کرده و در این حال خیلی هم آرومه و خیلی بله توی شرایطه. اون کسایی که دارن این صحنه رو میبینن، دیدید مثلا یه جایی که کسی که داره فریاد میکشه همه او رو تقبیح میکنن، ولی حواسشون نیست اون کسی که داره وشگون میگیره، اونی که داره اصلا مقدمات این عصبانیت رو فراهم کرده اون طرف مقابله، ولی الان فعلا حق و همه رو به اون میده. اینجوری. خب این حتی اذیت اجتماعی هم چقدر شخصیت طرف گرفتار آسیب میشه. خب موفق باشید. صلواتم برای ختم جلسه.